أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. خدمت عزیزم و سروران بزرگوار، توفیقی است ادامه آیات نورانی سوره مبارکه هود رو تعقیب خواهیم کرد. آیه که تلاوت شد آیه شماره 114 و آیات بعد از آن است. دیشب گفتیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. خداوند سبحان فرمود که مؤمنان رکون، اعتماد و تکیه بر ظالمان مکنید. و گفتیم که رکون و اون اعتماد کردن و تکیه همراه با تمایل و میل است و ظالم هم معنای عام دارد. این فقط ستمگارانی نیست که حلوم بندگان خدا را می فشارند. هر نوع ظلمی که در امور دینی یا دنیوی باشد نام این ظلم است و مستاقی از ظلم است و تفاوتی در این جهت نمی کند. تکیه به ظالم موجب تقویت ظالم است. تکیه به ظالم موجب سنخیت یافتن با ظالم است. تکیه کردن به ظالم همراه با میل موجب تغییر و تبدیل هویت و ماهیت انسان و تمایل به سوی ظلم است. لذا خداوند سبحان ای سلیم آب ز سرچشمه بجوی ریشه کار را به مسلمانان تذکر می دهد که مراقب باشید که در این دام و در این درجه فرو نروید. به قسمت قبلی را هم گفتیم که بحث استقامت بود و حالا بعد از تمام این مطلب اشاره در پایان عرایض دیشب بود که خداوند سبحان برای اون که بگوید از چه باب می توانین وجود و جان را تقویت کرد که استقامت بیابیم، قیام و آنگاه ایستادگی، ایستادن به ایستادگی در امر دینمون پیدا کنیم ما مسلمانان، و چگونه شود که تقویت فزونتری بیابیم، هویت خودمون رو بهتر درک کنیم، رکون به ظالم نکنیم، تمایل به ظالم نشان ندیم. مثل این که به عنوان یکی از راهکارهایی که در اینجا وجود دارد حضرت باری تعالی اشاره می کند و اقم الصلاة و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. ابتداعاً به ظاهر دستور در رابطه با پیامبر است، رسول مکرم رو خداوند مخاطب قرار میدهد و این مفرد مذکر مخاطب فعل امر و عقیم اقامه کن توی پیامبر. اما استدلال دارید که نوع این دستورها دیگه اینا اختصاص به پیامبر ندارد. اون شاه بیت آفرینش مخاطب است، اما بقیه هم در کنار اون مخاطبان این پیام و این خطابند. همه آدمیان و مسلمانان به خداوند مورد خطاب قرار میدهند. اقامه کنید نماز را طرف نهار. طرف اون انتهای شیء، گوشه شیء، کنار شیء را به تعبیر صحیح‌تر کنار یک چیز را طرف میگویند. اونی که وسط نباشه اون طرف است. در اصطلاح ادبی در تقسیم اسم و فعل و حرف وقتی اینها بررسی میشن میگن حرف را حرف میگویند چون طرف واقع میشه، وسط واقع نمیشه. یعنی به اصطلاح ادبی میدونید نه نهاد نه گزاره، نه مسند و نه مسند و نه حرف ربط میده اسم و فعل رو به هم. میگید علی به دبستان میرود، علی دبستان میرود، اینا اسمند و فعلند. اما اون به اگر نباشه چی نمیفهمید؟ اون به نقشی نداره، نه مسند نه مسند و نه فاعل نه هیچی. اما اون حرف ربط رو برداریم هیچ انسجام جمله فرو میباشد، به هیچ افاده سخن نمیتوانیم بکنیم. پس علی به دبستان میرود، این به طرف اما لرش دارد. کلمه طرف پس به معنای کنار. اقامه کن نماز را یا رسول الله دو طرف روز، دو کنار روز، دو کناره روز. و یه طرف روز آغاز آن است، طرف دوم پایان آن است. یعنی در آغاز روز و سرآغاز و طلیعه روز اقم الصلاه، نماز را اقامه کن. این همان است که به قرآن الفجر، این قرآن الفجر کان مشهودا. در جای دیگر خداوند از نماز صبح تعبیر به چه می کند؟ قرائت پگاه، قرائت فجر، قرائت پگاه. اون صبحگاهان رو خداوند سبحان اون دوگانه در یگانه صبح رو مطرح می کند به عنوان یه طرف. طرف دوم، طرف پایانی، اون آخر روز، این صلات الفجر است، اون هم صلات المغرب است. این میشه دو طرف. پس آیه شریفه دو وقت نماز شرعی رو در این کلمه کوتاه اشاره کرد و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. زلف، زلفا، از ماده زلفه، زلفه به معنای قرب و نزدیکی است، ازدلاف به معنای نزدیکی و قرب است، البته قربی که همراه با کشش باشه، همراه با جذب باشه. یه وقتهایی اشاره کردم به دوستان که شما الان مشرف می شوید الحمدلله موسم حج و میرید سرزمین عرفات از ظهر نهم ثبت نام می کنید، خودتون معرفی می کنید به درگاه خداوند که ما آمده این که آمده باشیم، بالاخره میهمان تو باشیم، ای کریم بر تو وفود داریم، آمده این در این وادی معرفت که خودمون بشوییم و با عرفان عرفات خوب کنیم و آشنا شویم. خب به هر حال دمدم و غروب که می شود، حاجیان دیگه بار رو می بندند و حرکت می کنند، سیر خودشون را آغاز می کنند، سیر شبانگاهیشون رو میرن به طرف کجا؟ میرن به طرف مشعر. مشعر میگید، مشعر اذکر الله عند المشعر الحرام، خدایی را یاد کنید در نزد مشعر الحرام. اون معرفت و عرفان که در وجود آمده است، حالا این باید با یه شعورهایی ممزوج بشه در مشعر، ترکیب بشه تا یا مولود مبارکی از اون به دست آید و متولد بشه. مشعر الحرام میگید نام این میقات را و نام این مشهد را، نام این توقفگاه و حضورگاه را. اما در پاری از عبارات و روایات نام مشعر چیز دیگری است، کمان که در تابلوها میبینید. وقتی در تابلوهای خود سعودی نگاه میکنید، ابتدا حد مشعر که میرسید تابلو نمیشته بدایت و مزدلفه، نهایت و مزدلفه. اینجا اول مزدلفه است، آخر مزدلفه است. به سرزمین مشعر مزدلفه گفته می شود از ماده ازدلاف، چون عرفات از سرزمین حرم دور است، اما مشعر به سرزمین حرم که منا و حرمه نزدیکه، به عرض حرم به سرزمین حرم نزدیکترین قسمت مزدلفه است. بذارش مزدلفه میگن به مشعر، چون نزدیکی دارد، چون قرب دارد، قرب جوار دارد. بل زلف زلفا به معنای نزدیکی است. فهمود و زلف هم من اللیل، همان نزدیکی های شب. وقتی که شب می آید، نه دیر شب، نه پاسی از شب بگذرد، نه میانه شب، نه دل شب، بلکه همون ابتدای شب. خب ابتدای شب بعد از مغرب ما چه نمازی می خونیم؟ این میشه نماز عشیه و عشا. آیه شریف سه وقت شرعی نماز رو بازگو فرمود، نماز صبح رو اشاره کرد، نماز مغرب رو و نماز عشا. خب این از باب ظاهر آیه بود که عرض کردم، که البته بدانید در این آیه این سه وقت رو گفت و در آیات دیگر گاه خداوند سبحان اوقات دیگه نماز رو هم اشاره می فرماید. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل. اینجا بس نماز ظهره، نماز عصره و ترتیب اونچنانی رو بازگو می کند از اعتبار تاب. اما جان مطلب، خب این که حالا وقت نماز رو فرمود، فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات. بدانید که این حسنات هست که ارهاب می کند، می برد، به در می کند از درون شما، از زندگی شما و وجودتون و روحتون و جانتون سیئات را. خیلی آیه، آیه لطیفی سقن جا داره. همون حدیث همین اول بگم خدمت دوستان، قبل از اینکه اون بحث و ربط با آیه قبلی رو بگم، اینی که به چند نه یعنی چند جوری این حدیث رو داریم، رو دو تا آیه تأکید شده با این حدیث، یکی سوره مبارکه فرقان، یکی همین کلمه مبارکه 114 هود که امیر المومنین اشاره فرمودند و یه روزی در جمع اصحابشون که ای آیت نرجا من آیات کتاب الله، کدام آیه در قرآن بیشترین نوید و امید رو در دل مخاطبان ایجاد میکند؟ پر امیدترین آیه قرآن کدام است؟ کدام آیه شوری در دل مسلمان ایجاد میکند؟ اصحاب خب یاران هم دیگه در محضر امیرالمومنین بودن، گفتن آه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ادهی گفتن این خداوند گفته شرک رو نمیبخشم، بقیه گناهان رو میبخشم، ما خیلی امیدواریم که بقیه گناهان رو بخشیده میشن. گروهی گفتن که این آیه شریفه سوره زمر که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بندگان من که اسراف به خودتون کردید، نگران نباشید، نومید نباشید، چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان رو میبخشه. حضرت هم نه اون نه اینم نه. گفتن کلمه مبارکه زهاست که بلا سوف یعطی کرب و کفترزا، بیان بر خدا به تو مقامی میدهد در قیامت از شفاعت که موجب خرسندی و رضای درونی تو خواهد بود. امیر مفهم در نه. بالاخره آیات دیگه، بعد یکی از میان جمعیت فریاد دارد دیگه ما نعرف و ما نمیدانیم چیزی آیه دیگری را، یا عبل حسن خودت بگو. امیر المؤمنین فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. امیر المؤمنین به این آیه تأکید کردن. حالا اشاره میکنم که اون راز نهفته درون کلام امیر المؤمنین بسیار زیباست و حقا این آیه امید بنیادی در وجود انسان مسلمان. این مسکن نیست، درمان است، خط است، حرکت است، سیر است. تو این آیه شریفه این نکات وجود داره. اما ابتدای ورود فرمود و عدم الصلاح. خب در آیات قبل گفتیم آن چه می طلبت خداوند سبحان استقامت است، ایستادن و ایستادگی. اولا در دینداری باید ایستاده بود، دینداری نشسته و قاعدانه دردی رو درمان نمی کن. انسانی که نشسته است نمی بیند، انسانی که ایستاده است اشراف دارد. اون حکایت مثنوی خواندید که اون دو اشتر با هم صحبت می کنند، گفت تو چرا قدم به قدم من میرم میخورم زمین، اما تو چرا اینطور داری این مسیر رو میری تکان نمی خوری؟ گفت من این گردن رو بلند می کنم، ابتداعا می بینم پیش رو، به تعبیر من 100 متر 500 متر رصد می کنم، بعد قدم بر می دارم تا سر 500 متر، بعد می بینم، بعد میرم. دینداری قائمانه زمین خوردن ندارد، دینداری قاعدانه زمین خوردن دارد، فریب دارد، غرور دارد. ایستادگی در دین باید باشه، یعنی با معرفت، با فقه، با درک، با ادراک، مردن اندر درک یک فهم درست، اون فهم درست و درک درست از دینه که انسان رو به سعادت میرسونه. نه طغیان در دین، افراط در دین، اسراف در دین، تفریط در دین، همونها که دیشب گوشه های اشاره شد، منظر ما رو که از ایران و دوستان عزیز. خب این بحث مهمه که ما دینمون با فهم باشه و عقم وجه. ایستادگی در دین، ایستادن در دین یعنی تمام وجود رو به طرف دین قرار دادن و واقعا این رنج میکشد انسان صاحب درد رو. عزیزان خدا میداند لعلک باخ اون نفسه که خدا با پیغمبر گفته است یه گوشش همین باشه، که وقتی انسان میاد گزینشی دین رو انتخاب میکنه، یرید و ان یعربه و یعجمه، خراب میکند. دین نمیشه گزینشی باشه، یه بخش بگیریم یه بخش ول کنیم رها کنیم، نمیشه. دین یه مقوله جامعه، دین یه پازله، یه مجموعه کامل که اگه قسمتیشو برداشتید بعد اون افاقه و اون نمیشه. مثل ترکیبی میخواید بسازید در داروسازی فارماکولوژی، چیزی میخواید بسازید تو، خب این بالاخره بعضی از ترکیبات ریختید بعضیش نریختید، خب چی میشه نتیجه؟ اینکه نمیشه اون اثر لازم دیگه. اینکه نباید اون افاقه بکنه، اون درمان بکنه درد رو. وقتی برای شما یه ترکیبی هست باید همه این باشه، باید یه رنگی بسازید از این مقدمه، این باید باشه، این باشه، این باشه، این 6 تا 5 تا، این ترکیباتون کامل نباشه اون رنگ در نمیاد. که رنگ خدا وقتی در وجود انسان به در میآید که تمام اصول الهی در وجود انسان بیاید. ما هم سیاست دین داشته باشیم، هم اقتصاد دین داشته باشیم، هم خانوادهشو داشته باشیم، هم تجارتشو داشته باشیم، هم اخلاقشو، هم منششو، هم رفتارشو، هم متانتشو، هم عبادت را، هم اطاعت را، هم شب را، هم روز را، هم عرفان را، هم تعقل را. وقتی این ها میاد تو وجود، این میشه تبلور دین، این میشه السلام علی العبد الصالح المطیع لله و الامیر المؤمنین. این میشه اون عبد صالحی که فردا ارادت اوست. وقتی دین جامع میاد تو وجود انسان میشه عبد صالح، انسان میشه اون کمال یافته، اون انسان نمونه. و این واقعا لذت شگفت انگیز و فوق‌العاده‌ای داره. تصورش چه رسد ادراک اون و رسیدن به این مقامی که باید این باشه، باید دینداری اینطوری باشه، متساوی اقدام باشه، تو تمام زمینه های دینداری ما جلو بریم، نه گزینشی یا کاریکاتوری یا بخشی بزرگ بشه بخش دیگر کوچک باشه، نه اینا نمیشه. این اقامه. خب حالا برای رسیدن به این مقام استقامت فستقیم کما امرت، باید این جان رو سرشار کرد و قوت روح رو بالا برد و قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. اگر این جان بخواد قوت بیابد، چیزی که این جان رو تقویت می کند و قرار می دهد و تثبیت می کند ذکر الله هست، علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب. و مستاق بارز ذکر الهی در تمام ادیان الصلاح، الصلاح اقم الصلاح به ذکر. مستاق بارز ذکر الله نماز هست، نماز هست. ما معجونی عمیق‌تر از نماز میدانی که عزیزم نداریم، نه الان بحث صلات داریم و اینها رو وقتهایی بود از آن ساعت که ما رو وقت خوش بود مفصل داریم با صحبت شدیم و گفته شده از در حد بضاعت و توان متادت خدمت عزیزان. اما ما مرکبی کامپلکسی به جامعیت نماز نداریم در شرایع الهی، در عبادات نداریم، نه حجش این چنینه، نه صومش این چنین، هیچ کدام از عبادات به گرد و پای نماز نمیرسن. یه مجموعه این که همه وجود انسان مسلمان رو در بر میگیرد، جسم رو، جان رو، روح رو، چشم رو، گوش رو، مقدماتش، مؤخراتش، طهارتش، سجودش، ایستادنش، بر خاک افتادنش. اون نماز و صلات به معنای واقعی، این صلات درون و صلات برون، یعنی هر کدام از اعمال ظاهری نماز یه بازتاب درونی دارد یا بازتابی از حالات درونی، یعنی سجود ظاهری و سجود باطنی، رکوع ظاهری و رکوع باطنی، ذکر ظاهری و ذکر باطنی، قنوت ظاهری و قنوت باطنی، تشهد ظاهری و تشهد روح و سلام روح و تسلیم روح به خداوند سبحان و خروج از نماز. همه اینهای درونی دارد، یه برونی دارد. چه بکنیم که ما مسلمون ها گاه تو قشرش میمانیم، به لبش نمیرسیم، گاه ادعای لب میکنیم از قشرش فارغ میشیم، گاه بین این و آن متاسفانه متحیرانه و گاه متزبرانه و نمیدانم چه تعبیری به کار ببرم میمانیم و گرفتار میشیم. و اون جان و درون مایه حقیقت صلات روح پرور جان ما رو سرشار نمی کند. یا کم بالاخره اینطور بگم، اون نتیجه لازم و جامعه رو نمیگیریم. اونی که متن کلام معصوم از موضع قدم مصلی، مصلی به معنای واقعی، از موضع و مکانی که قدمش رو گذاشته نمازگزار تا خود عرش الهی، تلالو نور در حین نماز وجود دارد و ملائکه الله میبرند و میآورند دنبه های الهی را، به تعبیر امام سجاد. و خب این اتصال حلقه های نور از دل تا صاحب دل، از خانه دل تا عرش الهی، و این ها چیزهایی که تو عبادات دیگه به این شیوه نیست، و این ها بار نهفته درون نماز است. پس اگر میخواهید استقامت پیدا کنید با ارتباطتون با خدا و اون به اصطلاح اطمینان قلب رو در وجود خودتون افزایش بدید، به این با صلات میشه. هر مقداری در مقوله صلات قوت پیدا کنید، در زمینه های دیگه دینداری هم قوت پیدا میکنید، اعتصام پیدا میکنید، اسمت پیدا میکنید. هیچ قربت و رسخا ایمانند نماز نمیشه. اگر چنگ زدید، متمسک بینه شدید، اونگاه در بقیه زمینه ها هم این موفقیت. پس بلوان یه راهکار بعد از دستور استقامت، آنی که میتواند استقامت رو تثبیت کند، اون سوختی که استقامت رو تأمین میکند و متحرک میکند موتور اون رو، لوکوموتیو دین رو به حرکت در میآورد در وجود انسان، چیزی نیست جز صلات. مهم اون صلات، یکی از مهمترین صلات، بذار فرمود به حقم صلات. خب ابتداعا اوقات اون رو هم فرمود، البته در آیات دیگر اشارات دیگر و گذشته از اون مقدار واجب و پرهاد پرداختن به اون که امیر ملک سخن و خداوند صلوات فرمود استقصار کنید از نماز ولع داشته باشید تو نماز، حریص باشید به نماز، حریص باشید. تون 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 اسلام علیکم اسلام علیکم بدهیم کجا هم خواهیم بدیم؟ دنبال چی میخواید بیم که بهتر از این باشه؟ با کی میخواید صحبت کنید که بهتر از این مخاطبتون باشه؟ چی میخواید به دست بیارید که توی نماز به دست نمیارید؟ کجا میخواید؟ چه عجله ای؟ به کجا بریم؟ استقصار کنید، وقت بگذارید، حظ ببرید، ببینید میبرید یا نمیبرید. من وفا استوفا فدیک تعابیر از کدم نمیخوام وارد این بحث بشم حالا عدلی که میخوام آیه رو یعنی تموم کنم سوره رو تموم کنم انشاءالله امشب و فردا شب. من وفا استوفا فرمودن کسی که حق نماز رو میده به خداوندی خدا نماز حقش رو میدهد، نماز هم دستش باز میکنه به روی انسان. اما شما باید من وفا استوفا کار طرف این نیست، همون مقداری که بها به نماز میدید به وقتش، به اجزارش، به ارکانش، به عرفانش، به درونش، به برونش، به ظهورش، به بطونش، همون مقدارم نماز برای شما چهره نمایی میکنه. همون مقدار این عروس پردش رو کنار میزنه، چهرهش رو به شما نشان میده. این عروس هر مقداری شما همونطور ساده برخورد، اون هم با همون صورت پوشیده با شما برخورد میکنه، اون هم رو نمی کند اون لعالی درخشان و اون جواهر نابی که درون وجودش دارد به شما نشان نمی ده، برقی نمی درخشد برای شما. فرمود اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، به عنوان یه نتیجه گیری از این عقم صلاح فرمود اِنَّ الْحَسَنَاتِ، توجه داشته باشید، حسنات همان حسنات، الحسنات کل حسنات، يُزْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ذهب رفته باب افعال شده اذهاب، اذهاب میکند. اذهاب رو من بهترین تعبیرش میگم بدر میکند، بدر میبرد، برون میکند. حسنات بیرون میبرد از وجود شما سیئات را. میان حسنات وقتی اومد حسنات تو وجودتون، بعد سیئات رو بدر میکند و خارج میکند از وجود نجات. اینجا دو نکته مهم وجود دارد. نکته اول این که خب فرمود اقیم سلات در میگد این الحسنات، نماز بخوانید که حسنات این چنین. خب میشه آیا کلمه یه الحسنات گفته بشه به عنوان نتیجه گیر بعد خود نماز رو شامل نشه؟ نه، مصداق بارز حسنات تلقایی شریفه خود نماز هست، مصداق اول برای الحسنات و حسنه خود نماز هست، جز نماز حسنه هست همه چیزش. از همون اول که در سیر آب می رود جهت نگاه پیدا می شه در قید، همه چیز نماز طبق آیات و روایات حسنات است، همش حسنات است. حالا این یکی. اما نکته بعدی فرمود که حسنات سیئات را می برد. این بحث بس مهم نیست عزیزان، بحث تقریب در وجود ما آدمیان می دانیم هر عملی که انجام می دیم آثار خودش را می بخشد. هیچ عملی نیست در وجود انسان اثرگذاری نکند. بارها بنده عرض کردم ببینید همینطور که با دقیق‌ترین دستگاه‌های امروز میان آثار لرزش‌ها و لحظه‌ها رو اصلا روی دستگاه سیروگراف تو آزمایشگاه اینتونیتیشن آهنگ لحظه‌ها لرزش‌های اندک فرکانس صوت چقدر اینها دقیق نوت‌برداری میشه، دقیق سنجیده میشه. با لرزه‌نگار چقدر کوچکترین لرزش‌ها رو میدم به شما، یه پریت میگیرن رو کاغذ میاره مشخص میشه، تمام اینا حک شده. وجود انسان هزاران مرتبه دقیق تر از این دستگاه هاست. هر عملی که شما انجام میدید بازتاب اون در وجود شما میماند، یه اثری تو وجود شما دارد، یه اثری دید. هر عملی باش، گفتار، رفتار، در متون روایی لحظه تو نظر، یه نگاه اینطوری تون کردن یه بازتاب تو وجودتون دارد، یه نگاه ملایم، یه لبخند، یه شکرخنده، نمیدانم یه تواضع، یه انفاق، یه محبت، یه درشتی، یه خشونت، یه عصبانیت، هر عملی که از وجود ما سر میزند یه بازتابی در جان ما میبخشد که ما معتقدیم اون صحیفه نفس و کتاب عملی که فردای قیامت گشوده و گشاده میشود همین آثار است. همین آثار درونی به ازای صحفان و شرط باز میشه، میشه مجموعه درونی ما و مجموعه جان ما و هستی ما. پس همه اعمال در وجود ما اثر میگذارند. اگر شیرین است اثر شیرین میگذارد عزیزان، اگر تلخ است اثر تلخ میگذارد. تمام اعمال تو وجود ما اثر. ببینید این یه بحث دارم عرض میکنم، عقاب و ثواب رو من نمیگم ها، من نمیگم که شما هر کاری انجام میدید اگر رضای خدا در آن است این مثلا برای شما ثواب میآورد، اگر رضای خدا نیست عقاب میاره. نه، من میخوام عرض کنم که آثار عمل تو وجود ما عینی است. این هست تو وجود ما، یا متوجه میشیم خودمون یا خیلی اوقات متوجه میشیم واقعا درک میکنیم. کوچکاشو نمیفهمیم، درشتاشو میفهمیم. یه کار خیلی انجام میدید تا مدتی اصلا میبینید با نشاطید، سرحالید. مثال سادش همین ماه رمضان تمام میشه، آخرای از دهم ماه رمضان به بعد نگاه میکنید میبینید اصلا مردم حفظانشون فرق کرده، خیلی اصلا صحبتشون فرق میکنه، رفتار تو خانه مثلا میبینید اصلا آقا با اون دنیای عصبانیت که بودن به شبای قبل که میرسه میبینید خیلی ملایم شده این پدر. بچه ها میفهمن، میگن خدا کنه که همیشه رمضان باشه تا بابا آدم باشه. گاهی اینا متوجه میشن، اینو زمزمه میکنن زیر لب به هم میگن. ماه رمضان تمام میشه، میبینید یه قراریه، ارتباطات خوبی ایجاد میشه بین خیلی ها بعد از رمضان. این آثار دیگه در عینیت رو حس میکنیم لمس. آقا مشرف میشوند به یک عمره، حالا حج بماند به یه عمره میرن برمیگردن میبینن آن چیزایی رو نمیگن، کاری انجام نمیدن. البته خب متاسفانه تا یه ما بیشتر نیست، اما هست به حالمون یک ما این مثلا این آثار و اینها دیده میشه. در مسائل ریستر شاید کمتر، اما به هر تقدیر این هست، این آثارش عینیه در وجود ما، چه حسنات چه سیئات. حسنات نورانیتش رو در جان، اثر نورانی رو تو وجود انسان میگذارن. سیئات هم اثر ظلمانی رو تو وجود انسان میگذارن. معاصی عزیزان از مقوله ظلمت هاست، ظلماتون بعضها فوق بعض. اینا جزو نور نیست، جزو الله نور و سماوات و عرض نیست، جزو مثلا نورهی نیست. طاعت خداوند ماهیتا نوره، ماهیتا روشنیست، زیاد است، روشنیست. حسنات وجود آدمی را آثاری که میگذارد روشنیست، صفاست، لمعان است. سیئات در وجود انسان تاریکی میارد، عبز ایجاد میکند، انقباض ایجاد میکند. حالا قرآن به زیبایی میگوید مسلمانان قد بدانید، بدونید ان الحسنات یذهبن السیئات. وقتی شما میایید به سوی طاعات، به سوی حسنات، به سوی عبادات و بندگی خداوند سبحان، خداوند اینطور قرار داده که این حسنات سیئات را از وجود شما دور می کند. این نور که میاد ظلمت را از وجود شما به کناری می زند. و خب این در کلمات نورانی معصومین ذات مقدسه محمد و آمد به بیانه های مختلف بازگو شده است. نمونه هاشو عرض میکنم در مورد خود نماز و در جای دیگه هم میبینید. فرمود قومو، وقتی که نماز ظهر میرسد، وقتی که نماز مغرب میرسد، این منادی بین آسمان و زمین ندا میکند به مسلمون ها، قومو الا میران کمالتی آقدتموها الا ظهورکم فتفعوها بالسلام. برید سراغ نمازگاه هاتون، این آتش هایی که از صبح بر شانه خودتون انبان کرده اید اینا رو خاموش کنید با نماز. نماز تخمید می کند، خاموش می کند. نماز اون آتش ها رو خاموش می کند در وجود انسان. یذهب السیئات، می بره این حسنه. ببینید من یه نکته گیری تو این بحث هست که نمیخوام وارد اون مقوله فنیش بشم، اما در این حال مطلب رو میخوام بگم. لذا یه محظوری اینجا از جهته، نمیخوام وارد بحث حبت و تکفیر بشم، بحث کلامی اون، اما همین مقدار رو عرض میکنم. در مورد حقوق الهی ما بحثمونه، نه در مورد حقوق مردمان. در مورد حقوق مردمان به زمین بریم، به آسمون بیاریم، هیچی چیر نمیبرند. هزار حج برید، صد هزار حق کار بکنید، اون مالی که از مردم خوردید برگردنده نمیشه. اون تعدی و نمیدانم حتی چی که در حق دیگران کردیم، آبرویی که باد دادیم برگردانده نمیشه. در مورد حقوق به انسان ها این همان است که خداوند دخالت نمی کنه، میگذاره فردای قیامت گریبان هم رو بگیرید. مردمان بارها شنیدید این انسان رشید، این زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاوه حیات قلوب در دم شمشیر اوست. این شهید فی سبیل الله، المتشبه تو به دمه، تپیده در خونش، قلب بزنه در خون، ملائکه زیر سر اون رو پر کردند، در آغوشش گرفتند. اما اگر حق الناس به گردنش مثقال ذره از همین شهید هم ثابت نمیشه طبق روایات، اگر بین او و خدا هر چه بوده متحرن تا اراد پاکیزه شد با این شهادت، اما اگر بین او و مردم مسئله بوده میمونه برای قیامت و رو شهید فی سبیل الله باشد. اینه که حقوق مردمان خیلی دشوار است، حق الناس بسیار دشوار است. عزیزان اینو بذاریم کنار، اون تو این آیه نیست، صریحا عرض میکنم ان الحسنات یذهبن السیئات، مال حق الله است نه مال حق الناس. اعمال خوبی که ما انجام بدیم موجب نمیشه که حق الناس از پرونده ما محو شود. چرا؟ یه بعدی داره که اون رو عرض میکنم. اما نسبت به مسائل دیگر بین ما و خداوند سبحان این طبیعی نیست. سوء سابقه ها با حسن خدمت ها در بارگاه راهی شسته می شوند. انتشتن بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما اجتناب کنید در کبائر دوری کنید ما قول می دیم که بپوشانیم سیئاتتون رو، یعنی این خوبی هاتون که میاد این زشتی هاتون پوشیده میشه. یغفر لکم ما قد سلف، این پوشانت خداوند، این یه تکفیر یعنی پوشاندن. این هست، این بشارت، این ندیده، این امیده و این بزرگی الهیست با ما آدمیان و چنین می کند خداوند سبحان. حالا من نقطه ای مخواهم ارز کنم که این آیه شریفه رو ما دو جور می تونیم بگیم. این حسنات یذهب السیئات، این حسنات اذهاب سیئات می کنن، یا این اذهاب ابتدایی و بدویست یا استمراریست. یعنی چه؟ یعنی انسان اگر بیاید در مقوله حسنات محسن باشد و اهل حسنات باشد، مرد میدان خوبی ها و فضایل باشد، درست کار باشد، پاکیز خصال و رفتار باشد، وقتی انسان اعمال شایسته انجام میدهد خود به خود این کارهای نیک ابتداعا و بدون به اصطلاح فاصله بین انسان و بدی ها ایجاد میکند. یعنی اون بدی هایی که تو وجود انسان هست، این حسنات که میاد بدن همین ها رو پس میزند، به کناری میزند. این ظریفه، یعنی یه برخورد ابتدایی بین خوبی ها و بدی ها داریم. حسنات وقتی میاد اون بدی های گذشته رو در وجود ما انسان میاد استفاده میکنه و در کار خداوند کارهای نیک انجام میده. واقعا همین آیات همین اشارات که عرض کردم، اون جمله زیبای پیامبر تو همین، میخواستم حدیث رو بخونم دیگه وقت گرفته میشه، امیرالمومنین در همین ادامه بحثی که عرض کردم گفت امیدوار کننده ترین آیه کدام است، بعد حضرت تفسیر میکنن و تأیید میارن برای کلام خودشون. میگن شما مگر نشنیدید رسولتون چی گفت، پیامبرتون چی گفت؟ مگر شما نشنیدید که ان رسول الله، رسول خدا تشبیه کرد نماز را بالحمه علی باب احدکم، چشمه آب گرم در بخانه هر کدامتون، که پنج نوبت در این چشمه فرو میروید. آیا اگر کسی پنج نوبت بره توی چشمه پرخاصیت آب گرم معدنی خودش بشوید، حلیت قاعده ای همه ندارین؟ آیا ممکنه کسی روز پنج مرتبه دوش بگیره بعد بازم هنوز بگی اینجای صورت این لک چیه؟ چرا شما؟ نه، مگه میشه؟ وقتی انسان این چنین فرو میرد خودش میشوید و امیر المومنین میفهمد پیامبرتون رسول خدا تشبیه کرد نماز را به چنین چشمه ای، اینطور میشوید. خب این نفسنات یوسف نسیان، وقتی شما میایید وارد این میدان تماد میشید، اینها خود به خود بدی ها از وجود رو چکار میکنن؟ میبرن بیرون دیگه. این تراکم هوای خوب میادون هوای آلوده رو پس میزن، هوای سنگین میادون هوای سبک رو پس میزنه، اون رو بیرون میکنه از وجودتون. خلوت دل نیست جانی صحبت از دار دید که بیرون دارد فرشته در آید عکسش، وقتی فرشته میاد بیر میره بیرون، بیر میره دیگه، اینجا گفت یا جای تو یا جای من است. این الحسنات یوسف، این یه معنا. پس یه معنا این که ما ابتداعا و وقتی حسنات رو انجام میدیم، بعد اون سیئات، آثار سیئات در وجود ما اینا به در میره. خود این طاعات موجب میشه انسان خیلی از اون آثار پلیدی که تو روحش بود پاک میشه، شسته میشه. واقعا اینطوره، واقعا اینطوره. خیلی از خدمات و حسن اعمال با خداوند سبحانه، خیلی از خدمت هاست عزیزان، گمان نکنید همه پش به خوندن و مطالعه و درس و ما درس سهر در رحم خانه نهادی میگاه میشه، گاه میبینید یه عمل خالصانه برای خدا خیلی چیزها رو از درون انسان دور میکنه. خیلی حالات رو اصلا انسان متوجه میشه خودش، این تحول شخصیتی رو با یک کار، با یه عمل خالصانه، با یه احسان. یوسف در سیاد، این سیاد میره. معنای دومی که عرض میخوام بکنم خدمت دوستان، فهم دوم آیه یک کمی لطافت بیشتری دارد. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، این اذهاب ابتدایی نیست، اذهاب استمراری است. یعنی چی مثلا؟ یعنی اینکه وقتی انسان حسنات رو انجام میدهد، خود این سیئات، صلوات الله بفرمایید. در مقام دوم، خب حالا ما اومدیم حسنات رو انجام دادیم، وقتی اهل حسنات شدیم، یذهب السیئات یعنی در استمرار و آثار حسنات، حسنات در وجود ما اجازه ورود سیئات رو نمیدهد. این مهمتر از اول، توجه بکن چه میکنم. این حدیث رو من به عنوان مثال میگم. این حدیث رو خب از زیباترین احادیث، همه گفتن شیعه سنی، خب باقیین حسنتون لا یزر معها سیئه، الله اکبر. محبت امیر المؤمنین اکسیریست، کیمیاییست، حسنه ایست، حسنی حسنات، این حسنات که داریم میگیم لا یزر معها سیئه، دیگه با وجود این حسنه سیئه نمیتواند به انسان زیان برساند. خب این دوام یه معنا این که میگیم اگر کسی دلش مملو و محبت امیرالمومنین و حب امیرالمومنین رو داره، دیگه مثلا خیلی نگران از خیلی از سیئات نشه، خیلی نگران خیلی از سیئات نباشه. مثلا این چیز متداولیست که بر منابر میگویند و اشاره میکنند و مطرح میکنند. اما بنده نکته دیگه یه عرض میکنم که با همین تعبیر دوممون از آیه نزدیک بود، حب علیین حسنتون، محبت امیرالمومنین آتشیست از معرفت که اگر بر جانی بیفتد و اگر وجودی رو مشتعل کند، خدایا عاشقه، به تعبیر اون از به خدمت اون عبیاتی که وقتی افتیم خدایا خاک پاوی حیدرم کن، خدایا مبتلاوی حیدرم کن، به ذرات وجودم ده ولایش، که تا صد جان کنم یک دم فدایش. اگر انسان برسد به اونجا که این شور در جانش بنشیند، لا یزر و معها سیئه، دیگه اصلا سیئه تو وجود این انسان نمیماند که بخواد به سیان برساند. یعنی دوستار علی ستم نکند. اگر کسی با حسنه محبت امیر المؤمنین عجین باشه، اصلا نمی آید در استمرار سیئه در وجودش. نه اینکه سیئات ضرر نمی رسانه بهش، اصلا سیئه نمیاد تو وجودش. اگر کسی متصف به این شیمیا باشد، این کمند عشق و محبت به گردن کسی اگر بیفته، این دیگه اصلا اهل گناه نیست. علوی خصال نمیتواند خیلی از کارها رو انجام بده. الحسن و حسن من کل احد و من که حسن و القبیح و قبیح من کل احد و من که اکبر بهش میگن. اصلا کسی که میخواد این عنوان رو یدک بکشه نمیتونه خیلی از کارها انجام بده، خجلت داره، خدا میتونه خجلت داره. نام شیعه باشد، افعال چیز دیگری پیشه باشد، نمیشه اصلا. حب علی حسنت الله یزار و معها سیئه. حالا این آیه رو همینطور معنا کنید، ان الحسنات یذهبن السیئات. وقتی حسنات میاد، وقتی کسی نمازی میشود، عدم السلام رو به گوش میگیرد، کسی متصف میشه، میاد تو وادی سلوک عبادت خداوند، اصلا دیگه تو وجود این سیئات نمیاد، اصلا دیگه رقبت به سیئه نمی کنه. ببینید واقعا اینطور ها، یه وقتایی من این مثال زدم و واقعا این یقین دارم که دارم میگم، مسلم خیلی همه عزیزان اینطورن. اگر الان 100 میلیون تومان 500 میلیون 1 میلیارد تومان به خیلی از شما عزیزان بدن، بگن آقا دیوان شراب رو بخور، به خداوندی خدا نمیخورید، نمیخورید، چون دنیا رو بدن خدایا من اون رجس پلید نجسی که تو گفتی بخورم که میخوان به من نجستر از این رو بدن، نمیخورید. یعنی الان وجود شما خیلی از حسنات در جانتون کاری کرده است که یوسف در سیاد دیگه اصلا هیچ رغبتی به سیعه ندارید، سیعه رفته. حالا توی چیزهای شما به این مقام عالی رسیدید، توی چیزهای هنوز نرسیدید. حالا ممکنه غیبت بکنید، نسبت به غیبت کردن حساسیت خوردن شراب رو ندارید، نسبت به ناموس قیل این حساسیت رو داریم، دنیا حاضر نیستیم، نگاه اونچنانی، اطلاع اونچنانی به حیثیت ابدا. اما خب ممکنه در یه جایی ها اگه بدونیم مثلا حالا میشه کمی اینو کم تزیادترش کرد، توریه کردیم، دروغ که نگفتیم، بالاخره یه کارهایی سر خودمون به جوری مثلا فرض بفرم ممکنه کارهایی انجام بدیم، اونا رو نفهمیدیم هنوز، قبح این رو فهمیدیم. ان الحسنات یذهبن السیئات، اگر درست و حسابی انسان به میدان حسنه بیاد، خود به خود عزیزان حسنات وجود انسان رو پاستوریزه میکنند، هموجنیزه میکنند، وجود انسان رو خود به خود استریلیزه میکنند، یذهبن السیئات میبرند اصلا دیگه اجازه نمیاد بده بده. یعنی یه عصمت نسبی در وجود انسان ایجاد می شود. ده این عظمت آیه است، این هر جا آیه من القرآن است، می برد ظلمت رو این نور از وجود انسان می بدم، اجازه نمی ده بیاد دیگه تو این وجود. استمراری اذهاب ابتدایی و اذهاب استمراری می شه که اشاره کرده هم زال چند ذکرال زاکرین، اینی که داریم بهتون می گیم خیلی توجه خوبیست برای کسایی مخواه متوجه بشن ها، این ذکرالیست برای زاکرین و توجه کنندگان. وصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، پیامبر وصبر اول فرمود فاستقم، برای این استقامت و عدم رکون به ظالمان فرمود اقم الصلاة. این جان رو جوری میتونی تقویت کنی با ارتباط و عبادت خداوند که استقامت رو بیابی. بعد میبینید بعد از ثنا صبر، کلمه مبارکه بقره فرمود استعینوا بالصبر والصلاه، اول صبر رو گفت بعد صلات رو، اینجا اول صلات رو میگه بعد صبر رو، فرقی نمی کنه، صبر و صلات با هم قرین و عجینند. فرمود وصبر یا رسول الله، صبوری شکیبایی احتباس و نفس، کنترل نفس، حاکمیت بر وجود، فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند اجر محسنین رو ضایع نمی کنه. یعنی صبر احسان است، صلات احسان است، این همه مصادیق احسان است. فلولا کان، من این آیه رو بگم که دیگه خواهد دید بحث فرداشم مشخص، فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه مکان المجرمین. بازگشتیست به ماجراها و حکایات ششگانه و هفتگانه قبلی، اینهایی که اومدن لود، شعیب، عذاب آمد، برد این جماعت رو. بعد به عنوان یه تحزیز، به عنوان یه اندوه، به عنوان یه اصحاب قم مثلا بگیم، فلولا کان من القرون من قبلكم، چرا نبودن در اون جماعت و امتهای قبل، قبل از شما، همینای که اسمشون گفتیم، اولو بقیتن، دارندگان بقیه، بقیه بقیه، اینو در بقیت الله خیرون لکم همینجا خدمتون عرض کردم. ببینید اون چه باقی میماند چیه واقعا؟ خب اون یوفش و فانیست عرضیش میده واقعا اون چه باقی میماند، علماء و باقون به تعبیر امیر المؤمنین نهج، علم باقی است، الناس موتا و اهل العلم احیا، علم یه حیاته، یه زندگیست باقیست. گاه خیلی از عزت ها و حکمت ها و قوت ها اینها باقیست، اینا بقیه هم میمانند. اولو بقیه یعنی دارندگان علم، دارندگان توان، دارندگان حکمت. چرا در میان اون تمدن ها، ای کاش میبودن در میان اون تمدن های قبلی، اولو بقیتن، یه انسان های لبیبی، خردمندی، عاقلی، حکیمی، عالمی، اینا قلیل هم نمیدن که اینها ینهون عن الفساد فی الارض، اینها نهی میکردن در فساد، اینها نهی از منکر میکردن، کمی بودند، اینا قلیل هم من انجینا من هم، یک کمی بودن همراه خود شعیب همراه لوط، اینا تموم رفتن نجات پیدا کردن. اگر بیشتر می بودن این جامعه دچار عذاب نمی شد. الله اکبر. دقت می فرمایید؟ این جواب یه سوال هم هر که گاه نمیاد. مثلا خیلی از عذاب ها برای حتون هستن سپرهای بلا، خدا می داند عزیزان، خیلی ها تو شهر شما، تو کشور شما، تو قاره شما، تو کره سپر بلای برای بقیه بندگان خدا. یعنی سینه این هاست، وجود این هاست، دیده های باران این هاست در دل های شب که بلا رو دفع می کند. این ها دفع بلا از دیگه بندگان خداوند سبحان می کند. این ها وجود هایی هم که این ها واقعا زخائری هست. و بعد گاهی وقتی بعضی از این ها می گیرد یک نامعت الارض ننقصها من اطراف، و انسان احساس می کند زمین کوچیک می شد. فرمود قرآن اگر می بودن تو جماعت های قبلی کسانی که نهی از فساد می کردند، اینا دچار عذاب نمی شدند. عجب عظمتی دارد نهی از فساد، نهی از منکر. و این درس در قرآن مطرح کن، اگر در میان جامعه نهی از فساد نباشد، نهی از فساد، پیشگیری از فساد و نهی از منکر در میان جامعه نباشه، این جامعه مبتلا میشه. اینها هم به عذاب مبتلا میشند، اینها هم به عذاب های جوراجور مبتلا میشند. این نقش پیشگیری. حالا مراحل مختلف نهی از فساد. اولین مرحله نهی از فساد، بی‌رغبتی از فساد. عزیزان، این انسان با منکر فساد اصلا قلباً ما تمایل نداشته باشیم و فاصله داشته باشیم. یعنی از اول دلمون شروع کنیم ابراز کنیم این عدم تمایل به فساد. یعنی صحبت میشه، گفتگو میشه، با قلم، با نوشته، با قدم، با بیان، با زبان ابراز بشه، تقدیم بشه فساد و تحسین بشه فضائل، خوبی ها، شایست. در افراد مفسد آور تو جامعه جایگاه داده نشه، بینا موقعیت داده نشه، بینا باها داده نشه، به افراد دارای فضیلت، دارای موقعیت از اینها تجلیل بشه، تکریم بشه، به اینها حرمت نهاده بشه، اینها موقعیت و منزلت و شخصیت اجتماعی پیدا کنن. اینا میشه عمل کردن به آیه شریفه. همه اینها هست و این رو توجه کنید در میزان. حتی اما تو زندگی شخصی خودمون این رو، تو وجود خودمون این رو پیاده کنیم، قلبمون رو از فساد آری کنیم، تبری کنیم، ابراز کنیم در بین خود محافل خانوادگیمون، حتی تقبیل کنیم فساد رو، تقبیل تحسین نکنیم ولی یک مسئله از فساد میبینیم کف نزنیم براش، دورش جمع نشیم. هیچگاه هیچ فسادی پا نمیگیرد الا اینکه جماعتی دورش جمع بشن براش کف بزنن و پا میگیرد. این رو ابراز کنیم و در مقام عمل هم اهل فساد رو به حال خودشون واگذار کنیم، اهل صلاح رو تقویت کنیم، تشویق کنیم، محبت کنیم، احسان کنیم. این خود به خود تقابلی میشه بسیار شایسته بین این دو. اما متاسفانه قرآن میگه نکردن و طبعا الذین ظلموا ما اترفوا فیه، گرفتن، پی گرفتن ظالمان، تبعیت کردن اطراف را از خوشی های بی مورد رو، فرو رفتن در تمتعات و تجملات و اسراف گرایی های و دنیا زدگی های و متاسفانه اون درد هایی که دل رو آتش می زند. ما اترفوا فیه و کانو مجرمی، و این هم از جرم است و این هم مجرم شده. و ما کانو رب بخده یهده کل غراب ظلمن و اهلها مصلحون. تا بدونید و الا خدا هیچگاه هیچ قریه و تمدنی رو نمیاد اینا حلاکشون کنه به ظلم. این قید ظلم قید احترازی نیست، قید توضیحیه به اصطلاح. خداوند سبحان هیچگاه نمیاد به ظلم هیچ جماعتی، تمدنی را، گروهی رو که نابود کنه و هلاک کنه، با حالی که اینا توشون و اهل ها مصلحون. این مطالب قبلی که گفتیم چیه؟ اصلاح نماز، اصلاح صبر، اصلاح از خدمت عزیزان، نهی از فساد. مصادیق اصلاحات اینه، نهی از فساد، اصلاح، مصلح. فرمود اگر توی جامعه مصلح وجود داشته باشه که خداوند اینا عذابشون نمی کنه، اینا که دچار سختی و فشار نمیشن. اما توجه فهمید، نفرمود اگر در جامعه صالح باشد به اهل ها صالحون نه، به اهل ها مصلحون. مصلح خیلی صالحه، آقا شما خوبید الحمدلله، درود خدا بر شما، شما صالحید، اما این کافی نیست. شما یه صالح باید چی باشید؟ باید مصلح باشید. یه کسی فاسده ابد مفسدم میشه، یعنی فساد خودش رو به دیگران هم تزریق میکنه. شما صالحید ابد مصلح باشید. قدر عمدن فرانیت بعد ما باید این رو تفریح بدید، باید رونق بدید، توسعه بدید و منتقل کنید این صلاح رو به دیگران تا مصداق مصلح. اگر جامعه مصلح باشه رحمت میباره، اگر جامعه اهل صلاح و صلاح باشد دشواری گرفتاری و عذاب و غیره ندارد زردنده، انشاءالله ادامه آیات رو فردا شب بحث مبارک عزیزان حتم سوره رو مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن مرور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک آیات بیناتش و نصیب هممون بنماید، دلهامون به نور حسنات منور بگرداند، دستمون از دامن قرآن به اطلب در دنیا و عقبا کوتاه بگرداند.